آخرت، صحرا، دریا، جنگل و همه جا. اما یک نقابی هست که ما میبایست این نقابها و پرده ها را از روی رخسار حقیقت برداریم. سخن استاد دینانی در واقع همان چیزی است که هجویری در کشف المحجوب به دنبال آن است. اگر بخواهیم کشف المحجوب را که هجویری نگاشت در یک کلام تعریف کنیم، باید بگوییم که راه و رسم رفتن به سوی حقیقت را نمایانده است. برای همین است که عده‌ای از محققان میگویند این کتاب یکی از مآخذ عطار نیشابوری در نوشتن تذکرة الاولیا بوده است.
هزاره ادب پارسی، علی محمد مؤذنی.
کشف المحجوب، البته این برگزیده ای از کتاب کشف المحجوبه که زیاد هم آنچنان تفاوتی با اصلش نداره. حالا یک مقدار عبارات عربی و آیات و احادیث در اونجا بیشتره. کتاب هایی که قبل از اون بوده بیشتر به زبان عربی بوده، کتاب هایی مثل رساله قشیریه، اللمع ابو نصر سراج، قوت القلوب ابو طالب مکی و کتاب فارسی. قبل از اون یک کتابی به نام شرح تعرف کلابازی بوده که زیاد مورد توجه قرار نگرفته، اما این کتاب از امهات و از قدیمی‌ترین کتابی است که در متون عرفانی نوشته شده. خب من از ویژگی های زبانی این کتاب، کلماتی است که مثل از آنچه، آنکه، از ایرا، از ایراچه، اینا زیاد درش هست. بعضی کلمات نادر مثل حریق، به معنی سوخته، چون حریق فعیل بر وزن در واقع فعیل هم به معنی فائده میاد هم به معنی مفعولی میاد. اینجا به معنی سوخته. هش و فرومایگان، حوائج، چیزی که نیاز تو آشپزخونه برای پختن غذا، خنده ستانی، استهزا، درزه، بسته، زحمت، ازدحام، سلامگری، که حالا اینا یکی یکی هم انشاءالله میرسیم. چارزانو یعنی مربع، چارزانو نشستن، مربع، گیرپای، که البته در بعضی متون دیگر هم هست اما از ویژگی های این کتاب محسوب میشه. بعضی مصدرهای نادر مثل بشولاندن، پریشان کردن، آشفتن، آشفتن، پیوندان دادن، یعنی متصل کردن. برزش، که باز این تبدیل به بوه، امروز میگیم برزش یعنی کاری رو انجام دادن. برینش، بریدن، انقطاع. بساوش، بساویدن، لمس کردن و کلماتی از این. از ویژگی‌هاش هست مثلا باز معنی اما، چون اولیا به نهایت رسن از مشاهدت خبر دهند و باز رسول را، یعنی اما رسول را اول قدم اندر مشاهدت باشد. و در واقع علی ابن عثمان هجویری در این کتاب انشاءالله خواهید خوند.
پیش رویت دگران صورت بر دیوارم.
بخشی از متن کشف المحجوب هجویری را با هم می‌شنویم. کسی را که داروی علت وی حقیرترین چیزها بود، وی را در و مرجان نباید، و این معنی عزیزتر از آن است که هر کسی را از آن نصیب باشد. پیش از این جهال این علم بر کتب مشایخ همین کردند. چون آن خزانه های اسرار خداوند به دست ایشان افتاد، معنی آن ندانستند، به دست کلاه دوزان جاهل فکندند و به مجلدان ناپاک دادند تا آن را آستر کلاه و جلد دواوین شعر ابو نواس و هزل جاهز گردانیدند. و لامحاله چون باز ملک بر دیوار سرای پیرزنی نشیند، پروبالش ببرند. و خداوند عزوجل ما را در زمانه پدیدار آورده است که اهل آن طلب جاه و ریاست و تکبر را، عز و علم و مجادله را مناظره و هذیان طبع را معرفت نام کردند، تا ارباب معانی اندر میان ایشان مهجور گشتند و ایشان غلبه گرفتند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 49 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به کشف المحجوب ابوالحسن حجویری اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
اینجا اسکاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه. یک بار دیگه هم خدمتون یادآوری بکنم رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و از همین لحظه میتونید تماس بگیرید و با موضوع زمستان شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید یک شب از 1001 شب.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می‌گوید. دوستان سلام، از این که هر شب ما را همراهی می کنید و شنونده داستان‌های 1001 شب هستید از شما متشکریم. اما برای آن عده از دوستانی که ممکن است چند شبی نتوانسته باشند پای صحبت شهرزاد بنشینند و دنباله ماجرای شیرین صیاد و عفریت را دنبال کنند، خیلی مختصر می پردازم به تعریف آنچه که در شبهای گذشته گفته شد. مرد ماهیگیری دام به دریا می اندازد که در تورش خمره‌ای گیر می کند و چون در خمره را باز می کند، عفریتی از خمره بیرون می آید که قصد جان مرد ماهیگیر را می کند. صیاد با ترفند دوباره عفریت را درون خمره می کند که عفریت مجدداً با التماس و زاری و قول جبران کردن محبت‌های مرد صیاد از خمره بیرون می آید و به جبران محبت‌های مرد صیاد، عفریت او را به کنار برکه آبی هدایت می کند و می گوید از این برکه که ماهیان چهار رنگ دارد می توانی روزی یک بار ماهی صید کنی و آن را به قصر پادشاه ببری و بفروشی. که صیاد این کار را انجام می دهد و سه بار که ماهی های چهار رنگ را به قصر پادشاه می برد، هر دفعه 400 دینار زر پاداش می گیرد. که البته هر دفعه هم که می خواستند ماهی ها را سرخ کنند، دیوار ترک بر می داشته و یک پری ظاهر می شده و با چوب خیزران به ماهی تابه می زده و ماهی ها بر کف زمین می افتاد و شاه هم نمی توانست آنها را بخورد. بالاخره پادشاه مرد صیاد را به حضور می طلبد و می گوید ماجرای این ماهی های چهار رنگ چیست؟ که مرد ماهیگیرم تمام قصه‌اش را برای پادشاه تعریف می کند و پادشاه با سپاهی اندک به همراه مرد صیاد به کنار برکه می رود و سپاهیان خود را قدری دورتر و وزیرش را با همراهان نزدیک در میان می گمارد و خود وقتی در زیر نور ماه برکه را دور می زند، در تاریکی و کنار آن برکه قصری را می بیند که یک خشت آن از طلا و خشت دیگر آن از سنگ مرمر بوده، و چون داخل قصر می شود پسر زیبارویی را می بیند که روی سکویی نشسته است که نیم پایین بدنش سنگ شده است. و آن جوان برای پادشاه تعریف می کند که من چون بعد از فوت پدرم به تخت نشستم با دختر عمویم ازدواج کردم، که یک روز در حالت خواب از کنیزهای حرمسرا شنیدم که همسرم شبها مرا خواب می کند و خود برای انجام کارهای ناشایست از قصر خارج می شود. و حالا ادامه داستان از زبان شهرزاد.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب گفتم آن امیر جوان زیبا که از کمر به پایین تبدیل به سنگ شده بود، برای سلطانی که به سراغش رفته بود تعریف کرد که بالاخره بعد از مدتی با تظاهر به این که از خواب بیدار شده ام کنیزکان خود را مرخص کردم و منتظر ماندم تا همسرم که همان دختر عمویم باشد از گرمابه برگردد. چون سفره را برای شام گستردند و من و همسرم را برای خوردن غذا تنها گذاشتند، همسرم دو جام نوشیدنی آورد و یکی را نزد من گذاشت و من از یک لحظه غفلت همسرم استفاده کردم و جام نوشیدنی را دور ریختم، بر تخت دراز کشیدم و خود را به خواب زدم. زن نابکار چنین پنداشت که من بیهوش شدم. زن در حالی که زیر لب می گفت بخواب که امیدوارم هیچگاه برنخیزی، از جا برخاست و جامه عوض کرد و خود را بیاراست و از قصر بیرون رفت. من نیز در تاریکی سایه به سایه دنبالش رفتم تا اینکه او بعد از طی مسافتی وارد کلبه محقر و گلین شد. زن به درون کلبه رفت و من هم بر بام کلبه پریدم و از روزنی دودکش به تماشا نشستم، که کاش تماشا نمی کردم، زیرا همسرم را دیدم که در برابر یک غلام سیاه زشت و کریه به تعظیم ایستاده. مرد سیاه او را به سبب تأخیر و دیر آمدنش ناسزا گفت. زن پاسخ داد ای سربر، مرا ببخشید، آخر امشب آن مرد گور به گوری که هر دم آرزوی مرگش را می کنم دیر به خواب رفت، که غلام ناسزاها و دشنامهای خود را به زن بیشتر کرد و برخاست و تازیانه به دست گرفت و او را زیر ضربات تازیانه گرفت. زن گریه کنان زیر ضربات تازیانه مدام تقاضای عفو از آن غلام سیاه می کرد که من طاقت از دست دادم و پارچه‌ای بر صورت خود کشیدم و تیغ از نیام در آوردم و از بام به زیر آمدم و فریاد کشان داخل کلبه شدم. زن بدون آن که مرا بشناسد فرار کرد و من با تیغ آخته به جان غلام گیج و دست و پا گم کرده افتادم و تیغ را با ضربه‌ای سخت بر گردن غلام وحشی نابکار فرو آوردم و من به گمان این که همان یک ضربه کار او را ساخته رو به قصر خود آوردم و به خاطر علاقه‌ای که بی جهت به آن زن نااهل داشتم تصمیم گرفتم هیچ به روی زن نیاورم تا بلکه با مردن آن غلام سیاه زن هم سر به راه گردد. و اما ای ملک جوانبخت، آن جوان خوب روی نشسته بر آن تخت معلق که نیمه بدنش سنگ شده بود ادامه داد که من خود را به خواب زده بودم که همسرم با جامه سیاه در تن به خلوت آمد و خوابید. چون صبح شد و از او علت سیاه پوشیدنش را پرسیدم، به دروغ مرا گفت که دو برادرم را مار نیش زده و برایم خبر آوردند که هر دو در دیار خود دردم جان دادند و اکنون این سیاه پوشیدنم به خاطر شنیدن آن خبر جان گداز است. من که می دانستم سیاه پوشیدن زن به خاطر مرگ غلام سیاه نابکار است، باز هم دندان بر جگر نهادم و هیچ نگفتم تا بدانم و به چشم خود ببینم که زن عاقبت کار را بعد از مردن غلام به کجا می کشاند. تا اینکه روز بعد زن مرا گفت چون من نمی توانم به دیار برادران خود جهت عزاداری و نشستن بر سر گورشان بروم، اجازه بده تا در انتهای باغ قصر کلبه‌ای محقر بسازم و قصه های خود را درون قصر نیاورم. من با وجود علاقه شدید به آن زن، شک و نفرت هم در وجودم زبانه می کشید، زن را اجازه دادم که در انتهای باغ قصر کلبه‌ای بسازد. زن بدتینت آن کلبه را ساخت و غلام سیاه را که بر خلاف تصور من نمرده بود درون جعبه تابوت مانند نهاد و آن تابوت را به عنوان شکلی نمادین از تابوت‌های برادرهای مارگزیدش داخل آن کلبه برد. و اما غلام سیاه که از ضربت تیغ من نمرده بود، گردنش به حدی جراحت برداشته بود که به هیچ وجه خوب نمی‌شد. و دختر عموی نابکار من هر روز به بهانه عزاداری به درون آن می‌رفت و به پرستاری غلام سیاه و مرهم گذاشتن بر زخم‌های او می‌پرداخت. من که دورا دور اما لحظه به لحظه مراقب حرکات و مواظب احوال زن بودم، وقتی فهمیدم که همسر خیانتکار و دختر عموی ناسپاس و جفاکار من دست از اعمال وقیحانه خود بر نداشته، در هنگامی که زن برای تیمار و پرستاری و زخم بندی غلام در کلبه بود، خشمگین و عصبانی و تیغ بر دست به قصد کشتن هر دوتای آن نابکاران وارد کلبه شدند.
و در اینجا بود که پلک‌های چشم شهرباز سلطان جزایر هندوچین به هم آمد و خواب او را در رو بود و شهرزاد هم روز دیگری بدون ترس از تیغ جلاد بیاسود. وعده ما فردا شب که شهرزاد قصه ماهیگیر و عفریت را به پایان خواهد.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. معاونت قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند. 19 دوره آزمون سراسری قرآن و عطرت در رشته های حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل بیت علیه السلام. زمان ثبت نام از 10 دی ماه تا 1 بهمن ماه 1399. زمان برگزاری آزمون نیمه اول اسفند ماه 1399 و به صورت مجازی. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه quranedu.ir مراجعه نمایند. معاونت قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
سپاس که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای که از این بخش تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. اما در این لحظه بشنوید بازیگران عصر پهلوی.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بازیگران عصر پهلوی.
روزگار رضاخان، مستندی از ظهور تا سقوط رضاخان. روایتی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در روزگار رضاخان.
آلاش روستایی در منطقه سوادکوه مازندران در دامنه شمالی کوههای البرز که نزدیک جاده فیروزکوه قرار دارد. اما نام این روستا با یک چهره دیگر هم گره خورده: رضاخان. رضاخان در خانه که حالا موزه مردم شناسی آلاشت شده به دنیا آمد و در 24 اسفند 1256 شمسی شاهد تولد 32 و آخرین فرزند عباس علی. برف و بوران باعث شد تا عباس علی و زن پنجمش نوشافرین که رضا را باردار بود سر راه آلاشت به تهران ماندگار شدند. عباس علی که ذات و ریه داشت زن باردارش را پیش خانوادهش گذاشت و به تهران رفت. او هیچ وقت رضا را ندید، چون چند روز بعد از تولد رضا در تهران با همان مریضی از دنیا رفت. مسافرین رضای دو ماهه را به کمر بست و به کوه کمر البرز زد تا از آلاشت به تهران برود، تهرانی که دارالخلافه ناصری بود. مسافرین همراه قافله کوچک راه 370 کیلومتری آلاشت تا تهران را طی کرد. در میانه راه اتفاقی برای رضای دو ماهه افتاد که سالها به آن شاخ و برگ داده شد.
خانواده پدری رضا بعد از مرگ پدر از او حمایت نکردند، تا جایی که مادرش ناچار شد او را به همراه کاروانی به تهران بیاورد. در میان راه کاروان به راهی دیگر رفت. مادر رضا که از وضع راه اطلاعی نداشت تصمیم گرفت فرسنگ ها راه را تا تهران پیاده تنگ کند. کودک شیرخوار در هوای سرد کوهسار سرمازده شد. مشیت الهی جان تازه‌ای در کالبد کودک سرمازده دهد.
تهران در دوره ناصرالدین شاه با الهام از معماران فرانسوی کمی سامان یافته بود. دورش را خندق کشیده بودند و شهر وسعت بیشتری پیدا کرده بود. خیابان ها خاکی بودند و خانه ها از خشت خام ساخته شده بودند. بلندترین بنا شمس العماره بود که در شرق کاخ گلستان عمارتی سلطنتی محسوب می شود. مسافرین در تهران با رضای دو ماهه به خانه برادرش ابوالقاسم در چهارراه حسن آباد در محله سنگلج رفت، محله‌ای که به دلیل وجود مدرسه قزاق‌ها و قزاق‌خانه تقریبا نظامی بود. دایی ابوالقاسم خیاط قزاق‌خانه بود. رضا در محله بزرگ شد و بازی کرد که هر روز ده ها قزاق می‌دید و صدای شلیک گلوله مشقی به گوشش میخورد. نعره و فریاد آموزش نظامی گوشش را پر کرده بود. زندگی رضا و مادرش در فقر میگذاشت. رضا در کودکی در کارگاه مسگری کار کرد. مادرش نوشافرین هم مدتی بعد ازدواج کرد. دایی ابوالقاسم هم رضای 14 ساله را با خود به قزاقخانه برد تا شاگردی کند. اکثر افرادی که عضو نیروی قزاق شدند جوانان بیسواد و اغلب فقیر بودند. تربیت نیرو در قزاقخانه بر اساس تربیت قزاقان تزاری روسیه بود. نوجوانان با تربیت زمخت و سخت روسی به نظامیانی خشن تبدیل می شدند. دیدن این تمرینهای هر روزه قزاقها و کارهای هیجان انگیزشان برای رضا جالب بود. آرزو می کرد تا یک روز مثل این قزاقها تمرین نظامی کند، اسب داشته باشد و بتواند این گونه روی آنها بالا و پایین بپرد. او دوست داشت که از اعضای نیروی قزاق که منسجمترین نیروی نظامی ایران بودند باشد. شاید یک از جذابیت‌های قزاق همین لباس‌های پرمدال و تر و تمیز فرماندهان روس قزاقخانه‌ها بود. رضا ابتدا در قزاقخانه کارهای خدماتی می‌کرد و به جای دستمزد به او غذا و لباس می‌دادند. سپس تحت آموزش قرار گرفت تا قزاق شود. رضا مدتی بعد وارد دسته تیربارچی ها شد. استعداد خوبی در تیراندازی با مسلسل داشت و همین عامل باعث شد تا پسوند نام مسلسل ها اولین لقب هایش شوند. حالا هم او را به نام رضا شستیر و رضا ماکسیم میشناختند. تیراندازی با مسلسل باعث شده بود تا روحیه خشکاندن تر خشک با هم و کندن مشکل از بیخ با کشتن همه به روحیات رضاخان اضافه شود. سنگلج از محله‌های قدیمی تهران بود که کوچه پس کوچه های درهمی داشت و رضاخان در این محله با الوات مراوده داشت. محله که هم محل زندگی علمایی چون شیخ فضل الله نوری و آیت الله بهبهانی بود و هم محل زندگی اشرار و الوات و سربازان دونپایه قزاق. رضا با رفقای قزاقش در قمارخانه‌های سنگلج قمار میکرد و مشروب میخورد. زندگی سطح پایین رضاخان که سواد هم نداشت و هشت و نشرش با قشرهای سطح پایین جامعه او را بیشتر از همه با شرایط اجتماعی ایران آشنا کرد. رضاخان 29 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار قانون مشروطه را امضا کرد. در این دوره مدتی محافظ سفارت هلند به آلمان شد. سفیر هلند برای اینکه اندازه اسبش را با معیار مقایسه کند از رضاخان به عنوان مقیاس استفاده کرد تا ابعاد اسب و آدم معلوم شود. روزهایی که رضاخان به عنوان محافظ سفارتخانه کشیک میداد، انقلاب مشروطه سراسر ایران را فرا گرفته بود. مظفرالدین شاه که بعد از قتل پدرش ناصرالدین شاه قاجار شاه ایران شده بود، در برابر مشروطه خواهی عقب نشینی کرد. محمدعلی شاه قاجار حکومتی کاملا مطلقه میخواست و دوست نداشت مردم و نماینده هایشان برای او شرط و شروط بگذارند. محمد علی شاه با تکیه به قدرت قزاق‌ها به جان مشروطه خواهان افتاد. رضاخان که به درجات نظامی دست یافته بود فرا خوانده شد. او را برای سرکوبی مشروط طلبان به تبریز فرستادند. او وقت